شعبالیایی هستم، رژیم شناس و مشاور تغذیه. افتخار دارم تا امروز هم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مشاور در خدمتتون باشم. ممنون میشم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. مهمان و کارشناس عزیزمون امروز جناب آقای دکتر وجه‌الله چشم‌سری، متخصص پزشکی ورزش هستن. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست استاد عزیزم استاد اولیایی، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. انشالله که مطالبی که امروز میگیم اینجا در محضر شما البته مفید فایده دوستان واقع بشه.
انشالله همینطور هست. بحث اختلال پرخوری هست و پرخوری عصبی. البته خب این دوتا یه مقدار از هم مجزا هستن، این تعریف هر کدوم خاص خودشون رو دارن. آیا شما با موارد این چنینی در ارتباط بودین؟
بله، گفتگوی در این در بحث اختلالات خوردن محسوب میشن. بحث در به قول معروف در تقسیم بندی هایی که میبینیم برای تقسیم بندی بیماری های روان پزشکی به عبارت قرار میگیرن. بله. اختلال خوردن، پرخوری عصبی، بی‌اشتهایی عصبی که حالا خیلی شایع است، حالا در اون مورد هم انشاءالله توی مبحثی به کمک شما با هم صحبت میکنم. خیلی مهمه، خیلی متاسفانه زیاده. ما افراد زیادی رو میبینیم که نادونسته وارد این مبحث میشن و حتی خیلی موقع من خودم شاهد بودم که تو بحث بی‌اشتهایی عصبی به ویژه که متاسفانه ما حتی از دست دادن عزیزان رو هم دیدیم. بله. که تو خانواده اتفاق افتاد. تو بحث پرخوری عصبی هم که خب شما میفهمید، چون میگیم عصبی اشتباه نشه، بحث بیشتر روانشناختی روانشناسی ابتدا به ساکن داره، ولی به صورت اختلالات خوردن بروز میکنه، مثل اختلالات خواب که مشکلات روی روانی فرد داره ولی به صورت اختلال خواب، کم خوابی یا پرخوابی نشون میده. حالا این در مورد اینکه ریز مطلب چیه که شما دیگه استادی تو مؤسسه.
بله بسیار هم عالی. همونطور که آقای دکتر فرمودن، در واقع اختلالات غذا خوردن به سه دسته تقسیم میشه: بی‌اشتهایی عصبی، پراشتهایی عصبی و اختلال خوردن تصریح نشده. اینها زیر مجموعه مشکلات روانی هستند. بنابراین برای درمانش حتما لازم هست که یک تیم با این افراد کار بکنه. حالا این تیم متشکل از یک روانشناس، از یک روانپزشک هست، یک متخصص تغذیه هست، پزشکی هست که وضعیت سلامتی رو چک خواهد کرد و حتی گاهن در واقع متخصصین پزشکی ورزشی هست که افرادی که دچار عوارض ناشی از این اختلال شدن رو بخوان تحت درمان‌های ورزشی قرار بدن تا در واقع این مشکلشون رفع بشه. چه علائمی داره آی دکتر؟ علائم شایع در اختلال پرخوری، چون این دوتا از هم مجزا هستن، یعنی پرخوری عصبی و اختلال پرخوری هر چند شاید نشانه های یکسانی تا حد زیادی داشته باشن، اما در چند مورد خصوصا یک مورد با هم خیلی متفاوت هستن. اما در اختلال پرخوری که خیلی هم شایع هست، البته من یک توضیحی بدم که اختلال پرخوری با پرخوری معمولی متفاوت هست. یعنی یه فردی هست که حالا گاهن یهو پرخوری میکنم، یه عروسی میره، یه مهمونی میره، یک دوره همی میشه، یه اتفاقی میفته که موردی پرخوری میکنه، عادتش نیست و در واقع این علائمی که خدمتتون عرض میکنم رو نداره، به اونها میگن پرخوری، پرخوری معمولی. اما این چیزی که ما میخوایم امروز در خصوصش صحبت بکنیم در واقع اختلال پرخوری و پرخوری عصبی هست. اولا اینکه چه علائمی داره؟ خوردن غذا و تنقلات به مقدار زیاد و غیر ارادی. یعنی فرد در واقع اینقدر غذا میخوره و دست خودش هم نیست واقعا که این رو کنترل بکنه. سریع غذا خوردن، این افراد فکر میکنن که دنبالشون کردن، یعنی برای اینکه در واقع خیالشون راحت بشه که اون حجم غذا خورده میشه، خیلی خیلی سریع غذا میخورن. خب این یکی از مشکلات این در واقع میتونه خودش تبعات خیلی زیادی داشته باشن. معمولا ما دکتر تنها غذا میخورن، یعنی در واقع برای اینکه مورد
نمیخوام مزاحم بشه
کسی مزاحمشون نشه، بورد سرزنش قرار نگیرن و کسی هم غذاشون رو نخوره احتمالا میشینن تنها غذا میخورن، پرخوریشون تنهایی اتفاق میفته. گاهن و در بیشتر موارد البته دچار حس افسردگی، استراب، گناه، عذاب وجدان و در واقع اون حالات بعد از غذا خوردن میشن.
یه جوری پشیمون میشن دیگه، چون غذا خوردن غیر ارادی بوده. بله درست،
ولی چون غیر ارادی بوده دیگه
دست خودشون
نیست واقعا.
بله درست.
ورزش افراطی میکنن. یعنی انقدر طرف میره ورزش میکنه بلکه قسمتی از اون چه که خورده در واقع بسوزه. البته این اتفاق هرگز نمیافته، چون انقدر مقدار خوردن زیاد هست که با اون مقدار ورزش حتی افراطی هم شاید جبران نشه. یه فرصت کوتاه بگیریم و باز هم به ادامه برنامه بپردازیم.
ورزش راهی برای تندرستی و نشاط. مشاور چهار گروه پزشکی ورزشی این هستش که ورزش همه وقت همه جا رایگان.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
وقت بر شما خوش. همچنان با برنامه مشاور در خدمتون هستیم. فراموش نکنید سامانه پیامک 3306 همچنان در اختیار شماست تا سوالات خودتون رو در زمینه‌های مختلف برای ما ارسال بکنید با موضوعات ورزشی، سلامتی و پزشکی. ما در خدمتتون خواهیم بود. یکی از شنونده‌های عزیز روی خط برنامه هستم. خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
سلام، خسته نباشید.
وقتتون بخیر و خوش.
حال شما خوبه.
متشکرم، زنده باشید.
با توجه که مثلا شیرینی‌ها چربی زیادی دارن، خیلی جذبشون حالا نسبت به قندهای ساده دیرتره. یعنی عملا یه شیرینی با توجه به چربی زیادش شاید بگیم دیر جذبه. این موضوع علاوه اون آنزیمایی که نیاز داره مثلا چربی، پروتئین، کربوهیدرات جذب شه، اینا متفاوتن. آیا واقعا این باوری که اون روز مطرح کردید و هر دوی شما هم روش سر گذاشتید، آیا واقعا این درسته؟ نیاز یعنی مردم از شیرینی بخورن بعد از غذا غذاشون زودتر واقعا جذب میشه با این ترتیب؟
بله، عرضم به حضورتون که ممنونم از سوال بسیار خوبتون و ممنونم از اینکه اینقدر دقت دارید به برنامه. ولی اگر مجدداً اون برنامه رو گوش بکنید میبینید که و خواهید شنید که ما به هیچ عنوان صحه بر این قضیه نذاشتیم. من حتی به خوبی هم یادمه که من گفتم به هیچ عنوان از نظر علمی این قضیه درست نیست. آقای دکتر گفتن این در واقع یک حالت روانی داره، در واقع یه جورایی گول میزنه،
چون گول میذاره بدن، حالا تشخیص نمیده این چربی رو جدایی یا این پروتئین جدا، همه رو با هم
حالا آقای دکتر اینجا هست. آقای دکتر نظرتون الان قطعاً اعلام بکنید، من محاکمتون بکنم.
من سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
قربونت
برم. خیلی ممنونم از اینکه اینو مطرح کردید. میتونه برای دیگران که نشنیدن این مسئله رو هم جالب باشه. آقای دکتر همونطور که میفرمایند مسئله علمیه. من یک چیز رو مطرح کردم با اینکه گفتم یک فرضیه‌ای وجود داره. ببینید فرضیه فرق می‌کنه. گفتم یه فرضیه‌ای هم وجود داره مبنی بر اینکه اون دوستانی که به عبارتی موافق این فرضیه هستن که شیرینی مقداری بعد از غذا میتونه در هضم غذا بیشتر کمک کنه، خب بله. این فرضیه وجود داره. میگن چرا؟ میگن ببینید وقتی در هضم غذا بررسی میکنیم رتبه یک رو، یعنی در سرعت در معده، رتبه یک رو کربوهیدرات ها دارن، بعد پروتئین ها دارن، بعد چربی. یعنی شما هر چی چربی بیشتر بخوری معده برای اینکه اینو هضم کنه مدت طولانی تری مشغول به کار میشه تا این تخلیه بشه. خب میگن یه فرضیه وجود داره برای اینکه شما برای اینکه تحریک کنی معده رو که سریعتر این کار رو انجام بده، یه جورایی همین جمله شما درست، یه جورایی گول میزنی معده رو. مثلا شما یه ذره شیرینی که میخوری، شیرینی که میگم نمیگم شیرینی چرب و اینا، نه شیرینی چون هر که شیرینی که باشه، یه شیرینی، یه مقدار شیرینی خیلی کم شیرینی که میخوری، به عبارتی برای هضم این شیرینی معده تلاش میکنه، چون کربوهیدراتو باید زودتر از خارج کنه. این که نمیاد سلکت کنه، یعنی انتخاب کنه که حالا بیا این یه تیکه کربوهیدراتو بفرست بره، نه، این مجموعه، اون مجموعه‌ای که داره هضم و جذب میکنه، هضم میکنه وارد روده میکنه که جذب بشه. خب این فرضیه وجود داره که این میتونه یه مقدار کار معده رو تسریع ببخشه و هضم مواد دیگر رو به تبع این شیرینی که خوردی سریع‌تر و آسان‌تر کنه. این فرضیه وجود داره. حالا اینکه چقدر این تایید شده یا نه بحث علمی شده،
واقعیت آقای دکتر هیچ در واقع تکسی آفرین این نداریم.
میگم این چون مطرح شده بود و این باور وجود داشت، من توضیح دادم که این فرضیه وجود داره. بله این فرضیه هنوزم وجود داره، ولی اینکه کی به اثبات برسه نمیدونیم. اینو باید
شاید هم هیچ وقت به اثبات نرسه.
اینو باید
بازم تاکید دارم
چی بشه، به عبارتی بررسی‌ها بشه، بررسی فیزیولوژی بشه تو بدن، بیان نشاندار کنن این رو، ببینن مثلا چربی که آره چربی رو نشان دار کنن، کربوهیدرات رو نشان دار کنن، ببینن آیا این کربوهیدرات با اون چربی که خورده شده سریع با هم خارج میشه. اینا داستانه خاص خودش داره.
به نظر من در واقع فعلا، حالا برای اینکه ما یه صحبتی بکنیم که هم دارن میشنون، این که شیرینی همچین اثری نداره، یعنی این چه اثبات شده
اثبات نیست. شده نیست بله. ولی حالا اگه شما
در نظر ذهنی اتفاق برای یک فرد بیفته، برای یک فردی هم مثلا نیفته،
شاید مدر گول بزنه، شاید این کارو کنه، شما امتحان کنید زحمت نداره.
برای کسایی که مشکل دارن چاقن نکنن این کارو.
نه
چرا؟ چون افزایش وزن بسیار زیادی میده. یعنی اگر شما بعد از غذاتون یه دونه شیرینی بخورید در هر ابعادی، این میتونه وزن شما رو خیلی بالا ببره.
خیلی متشکرم، موضوع رو باز کردید و یه ذره بگم بعد شده بود تو خونه که بعد از غذا میشه.
آقا این کارو بکنید، اگر مشکل وزنی ندارید بخورید،
بخورید اشکال نداره،
ولی اگر دارید واقعا نخورید،
اگر تحرکتون خوبه، شرایطتون خوبه، بخورید.
اگر وقتش هم بیشتر کنین برنامه‌تون که عالیه.
ان شاء الله بشنون و تاییدش بکنن به امید خدا. موفق باشید. خب آقای دکتر، ما بحثمون در خصوص اختلال پرخوری و پرخوری عصبی بود که در واقع به اتمام نرسید. آقای دکتر یه جنبندی یکی دو دقیقه‌ای برای من داشته باشید تا انشاءالله تا یه برنامه دیگه ادامه
بشه. مباحثی که مربوط به این که بود چه حالت‌هایی در این افراد اتفاق میفته و برای چی اتفاق میفته رو فرمودید،
بله.
ولی اینکه واقعا چه عوارضی حادث میشه، همونطور که شما فرمودید، خیلی این افراد وقتی غذا میخورن خیلی با سرعت غذا میخورن، خیلی بدون کنترل غذا میخورن، همین بدون کنترل غذا خوردن با صدای از امین هضم شروع میشه، یعنی شما خوب نمیجوه غذا رو، ولی غذا رو خوب نجوه مطمئنا تو هضم تو معده مشکل پیدا میکنه.
دقیقاً
این هضم وقتی مشکل پیدا کنه، پس مطمئنا توی جذب که در روده صورت میگیره هم مشکل پیدا میکنه. این فرد دچار مشکلات گوارشی میشه،
قطعا دچار
مشکلات گوارشی میشه، مشکلات فک پیدا میکنه، دندان پیدا میکنه، مشکلات روده ای پیدا میکنه، پرزهای روده از بین میره، مشکلات آنزیمی پیدا میکنه، تعادلات آنزیمیش به هم میریزه، مشکلاتشون جذب پیدا میکنه، هر ماده ای رو جذب نکنه کمبودش مشکل پیدا میکنه، پتاسیم جذب نکنه مشکل پتاسیم، ویتامینا رو جذب نکنه مشکلات ویتامینی پیدا میکنه،
بله.
مشکلات ریزش مو پیدا میکنه، تمام اینا هست. زمینه که بحث‌های روانی براش اتفاق میفته، زمینه که این فرد روز به روز در اصل داره علاوه بر سلامتی تحلیل.
بسیار متشکرم. البته این بخشی از در واقع عوارض این مشکل بود که انشالله ما چون خیلی مهمه این در واقع اختلال برای سلامتی، ما انشاءالله در برنامه آینده با حضور آقای دکتر ادامه خواهیم داد. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودی جناب دکتر وجه الله چشم سری. تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. شاد و سلامت باشید.